سلام و صبح بخیر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه عربستان میگوید کشورش روشنایی و ایران تاریکی منطقه است. تیراندازی مرگبار در کنیسه ای در آمریکا دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. و مجلس به 4 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد داد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز شنبه در کنفرانس امنیتی بحرین بار دیگر بر تضاد و اختلاف بین تهران و ریاض تاکید کرد. آقای جبیر گفت در منطقه با دو رویکرد مواجه هستیم. عربستان روشنایی و ایران تاریکی است. وزیر خارجه عربستان با اشاره به جنگ‌های منطقه‌ای و مذاکرات صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل گفت ریاض در حال جنگ با رویکرد تاریک ایران در منطقه است. وزیر خارجه عربستان در مهر ماه سال جاری گفته بود ایرانی‌ها طی 35 سال گذشته بدون وقفه در حال انجام همه کارهای بد در منطقه هستند. ایران سیاست‌های عربستان را از جمله دلایل بی‌ثباتی و افزایش افراطی‌گری در منطقه می‌داند. تیراندازی به سوی افراد حاضر در کنیسه‌ای در شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا دست کم 11 کشته و بیش از 12 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز مظنون اصلی این حادثه یک مرد 46 ساله سفیدپوست است که خود را تسلیم نیروهای پلیس کرده است. به گفته مقامات پلیس این مرد وارد کنیسه شده و فریاد زده که همه یهودی‌ها باید بمیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این حمله را اقدامی ضد یهودی، شیطانی و غیر قابل تصور خواند و گفت اقدامات ضد یهودی در آمریکا جایگاهی ندارد. جف سشنز وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا نیز گفته است که عامل حمله پیتسبرگ با اتهام خشونت ناشی از نفرت مذهبی روبروست و احتمالاً با مجازات اعدام روبرو می شود. دونالد ترامپ نیز گفته افرادی مانند این مهاجم باید حکم اعدام بگیرند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز گفته از حمله دل شکسته و وحشت زده شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، نخست وزیر کانادا، رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان در میان رهبران بین المللی بودند که این واقعه را محکوم و با قربانیان و بستگان آنها ابراز همدردی کردند. مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه به 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای تصدی وزارتخانه‌های راه، صنعت، کار و اقتصاد رأی اعتماد داد. رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن، محمد شریعت مداری وزیر تعاون، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی وزرای جدید هستند. برای گفتگوی بیشتر در این باره همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. آقای افشاری، ارزیابی شما از این رأی اعتماد به ترمیم کابینه روحانی چی هست؟
دیروز پیش از اینکه موافقان و موافقان در صحنه علنی مجلس صحبت بکنند، با علاوه نظر فراکسیون‌ها معلوم بود که این 4 وزیر رأی میارن. توافق نسبتاً بالایی بین فراکسیون در این زمینه وجود داشت. به نظر میرسه یک سری مصلحت اندیشی‌ها با توجه به اینکه بخش تحریم‌های اصلی آمریکا قرار است به زودی اجرا بشه و دیگر شرایط سختی که دولت و با چالش‌های متعددی که مواجه هست، حکم داده بود که علی‌رغم انتقاداتی که به این افراد بود، برای در نهایت اونها تایید بشه.
آیا ترمیم کابینه و معرفی وزرای جدید بر وضعیت کلی اداره کشور درست چند روز قبل از شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأثیر خاصی خواهد داشت؟
صرف نظر از اینکه اساساً حل مشکلات در حوزه اختیارات این وزرا نیست و تغییرات خیلی بزرگتری رو در سیاست‌های جاری طلب می‌کنه، اما از اونجایی که این افراد به لحاظ توانایی، تجربه کاری به مراتب نمره پایین‌تری از وزرای قبل می‌گیرن و با توجه به سیاست آقای روحانی هم که بیشتر بر نزدیک شدن به رهبری و کاهش اختلافات و اصولگراها و نادیده گرفتن مواضع و قول و قرارهای زمان انتخاباتش هست، تردید جدی وجود داره که این افراد بتونن گره ای از مشکلات باز.
سپاس آقای افشاری که همراه ما بودید.
خواهش میکنم. همراه شما.
ادامه خبرها. بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرد که تورم در مهر ماه به 15.9% و تورم نقطه به نقطه به 36.9% رسیده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه در جلسه مجلس گفت آنها که میگویند ابر تورم داریم یا دروغ میگویند یا اقتصاد ایران را نمیفهمند. بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه را 13.5% اعلام کرده بود. این نرخ در مرداد ماه 11.5% اعلام شده بود. برخی رسانه‌های ایران درباره احتمال افزایش تورم تا 50% و یا بیش از آن و حتی ونزوئلایی شدن وضعیت اقتصاد هشدار دادند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود می‌گوید انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال 2018 میلادی به 29.6% و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی 1.5% برسد. نشست چهار جانبه سوریه که به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شرکت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آغاز شده بود، شامگاه شنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری آناتولی در بیانیه پایانی نشست، ضمن مخالفت با استفاده از سلاح‌های شیمیایی از طرف‌های حاضر در سوریه خواسته شده تا مفاد توافقنامه مربوط را رعایت کنند. تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه زیر نظر سازمان ملل و زمینه‌سازی برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سوریه از دیگر بندهای نشست پایانی سران چهار کشور ترکیه، آلمان، فرانسه و روسیه در استانبول است. آقای اردوغان گفته است گزارش این نشست را به مقامات ایران ارائه خواهد کرد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع سام رجبی یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی روز شنبه از صدور قرار منع پیگرد برای موکلش در ارتباط با اتهام جاسوسی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای آقاسی در این باره گفت برای موکلش در مورد اتهام مشارکت در جاسوسی قرار منع پیگرد صادر شده و افزود تنها اتهام فعلی موکلش اتهام اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است. وکیل مدافع سامر رجبی با بیان اینکه کیفرخواست چهار متهم این پرونده تحت عنوان اتهام افساد فلعرض صادر شده افسود برای سه نفر دیگر اتهاماتی صادر شده که مجاز به بیان آن نیست. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. خبرهای بیشتر ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com یا در صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، توییتر و فیسبوک دنبال کنید. ایمیل ما هم برای هر گونه ارتباط info@radiofarda.com. شما همینطور میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو به آدرس telegram.me/radiofarda ارسال کنید. اما در اینجا نوبت میرسه به صبحانه با خبری دیگه با رویا ملکی.
در صبحانه با خبر امروز، وزیر دفاع آمریکا میگوید نمیتوان اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را نادیده گرفت. نزدیک شدن به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تأثیر آن بر بازار نفت جهانی. استانبول میزبان نشست چهار جانبه سوریه، ایران به این نشست دعوت نشد. دور در شما که همراه صبحانه با خبر هستید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه بار دیگر از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد، در حالی که آدرا جوبیر وزیر خارجه عربستان در همین روز سیاست خارجی دولت کنونی آمریکا را با صفات منطقی و واقع‌گرا تحسین کرد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در همایش امنیتی منامه بحرین با انتقاد از سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، حمایت روسیه و حکومت ایران از بشار اسد را مهمترین دلیل باقی ماندن آقای اسد در قدرت دانست. اظهارات آقای ماتیس درباره نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی در حالی بیان شد که عربستان و بحرین نیز در همایش منامه با اشاره به مبارزه‌شان با حکومت ایران بر نقش خود در تأمین ثبات منطقه تأکید کردند. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان چشم‌انداز منطقه را به دو بخش تاریک و روشن تقسیم کرد و تهران را متهم کرد که با گسترش فرقه‌گرایی در منطقه به دنبال تحقق چشم‌انداز تاریک است و عربستان در سوی روشن ماجراست. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی عربستان را بارها به حمایت از برخی گروه‌های تندرو در منطقه و دخالت در امور دیگر کشورها متهم کرده بودند. عادل جبیر همچنین روز شنبه بر ادامه اتحاد عربستان با ایالات متحده تأکید کرد و گفت روابط عربستان به عنوان عمده‌ترین صادرکننده نفت جهان با ایالات متحده ناگسستنی است. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از سالها پیش در خاورمیانه در عمل در یک جنگ سرد به سر می‌برند. جنگ در یمن و جنگ داخلی سوریه محل اصلی زورآزمایی نمایندگان محلی هر یک از این دو بازیگر منطقه‌ای است. اما روز شنبه وزیر امور خارجه بحرین شیخ خالد بن احمد آل خلیفه هم در منامه گفت که سال آینده گروه پیشنهادی همپیمانان امنیتی متشکل از آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس، اردن و مصر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. واشنگتن میگوید هدف از تشکیل چنین اتحادی ایجاد حصار در برابر توسعه طلبی جمهوری اسلامی و گسترش افرادگرایی در خاورمیانه است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش شنیدید، وزیر خارجه عربستان در اجلاس منامه گفت روابط میان عربستان به عنوان عمده‌ترین صادرکننده نفت جهان و آمریکا گسستنی نیست. این در حالی است که کمتر از 10 روز مانده به آغاز مرحله دوم تحریم‌های نفتی دولت آمریکا علیه حکومت ایران و قیمت نفت در بازارهای جهانی روند نزولی به خود گرفته. عربستان پیشتر اعلام کرده بود که کاهش تولید نفت ایران رو جبران می‌کنه. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، چرا قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روند کاهشی به خودش گرفته؟
خب دلایل گوناگونی در پس این روند کاهشی است که از قضا برخلاف هفته‌های گذشته ما شاهد یک کاهش قابل توجهی بودیم. نخستین امری که میتونه این کاهش رو توضیح بده اینه که بازار جهانی نفت خام امروز با مازاد بر به اصطلاح تقاضا رو درست عرضه بیش از تقاضاست و احتمال میره مبنی بر خبرهایی که منتشر شده این وضعیت ادامه داشته باشه تا دست کم پایان امسال، یعنی اینکه عرضه بیش از تقاضا خواهد بود. و افزون بر این نگاهی بیاندازیم به بورس‌های جهان، می‌بینیم که آشفتگی وجود داره در بورس‌های عمده جهان مثل نیویورک، لندن، حتی استکهلم و سایر کشورهای اروپایی، و این نشانه نگرانی اینه که در آینده ممکنه روند رشد اقتصادی در جهان کاهش پیدا بکنه. بیاد بیاریم که تا پیش از این به اصطلاح حاکمیت ایران تهدید کرده بود که اگر نفت ایران حذف بشه به خاطر تحریم‌ها از بازارهای جهانی، خب این باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد و خود اروپا و غرب آسیب خواهد دید. الان ما روبرو هستیم با یک روند متفاوت، به این معنا که بازار جهانی به دلیل همین کاهش قیمت نفت احساس نگرانی نمی‌کنه و اطلاعاتی هم که بر اساس تحلیل‌هایی که به دست آمده نشون میده که بازار جهانی احساس می‌کنه تا ماه‌های آینده هم وضع به همین منوال خواهد بود.
اشاره کردن که ماه‌های آینده هم بس به همین منوال خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرده که به غیر از تحریم‌هایی که در روزهای آینده خواهد بود، تحریم‌های بیشتری هم ایران رو تهدید خواهد کرد. آیا روند کاهش در روزهای آینده و تا اجرایی شدن تحریم‌ها هم به نظر شما ادامه پیدا می‌کنه؟
اگر وضعیت در حالت فعلی باقی بمانه، یعنی عوامل بنیادی و روانی، طبیعتاً قیمت‌ها دگرگونی چندانی نخواهد داشت. بیاد بیاریم که ایران سهمش در تولید نفت خام جهان نزدیک 5% و اگر نگیم که همه این به اصطلاح حذف، با حذف ایران از چرخه تولید نفت جهان، اگر نگیم همه این نفت جبران خواهد شد، بلکه بخش عمدهش جبران خواهد شد به وسیله رقبای ایران. بنابراین علاوه بر این که نگرانی بازار نفت نداره، سایر عوامل مثل بورس‌های بین‌المللی هم نشان نمیده که رشد اقتصادی در جهان افزایش شگرفی بکنه، بلکه بالعکس به نظر میاد که اوضاع احوال چندان مناسب نباشه برای اقتصاد جهانی. به همین دلایل میشه ادعا کرد که احتمالاً وضعیت به شکل فعلی باقی خواهد ماند و اون تحریم‌ها اقتصاد جهانی یا فرضاً بازار نفت رو دچار تلاطم نخواهد کرد. بیشترین آسیب اون تحریم‌ها البته نصیب اقتصاد ایران خواهد بود و نه کشورهای غربی یا فرضاً تحریم کننده.
آقای علوی، خیلی کوتاه به نظر شما تا چه احتمال، تا چقدر احتمال داره که میزان صادرات نفت ایران به صفر برسه؟
خب این ادعایی است که شده، اما به لحاظ علمی نمیشه این ادعا رو ثابت کرد، چرا که بازارهای قاچاق همواره در دسترس ایران بوده حتی توی تحریم‌های قبلی. بنابراین باید گفت که هر چند نفت ایران صادراتش کاهش پیدا میکنه اما به صفر نمیرسه. اما به یاد بیاریم که برای آسیب زدن به اقتصاد ایران لازم نیست که صادرات ایران به صفر برسه، بلکه از یه حدی که حد بهینه خوانده میشه کاهش پیدا بکنه. اون حد اکثر آسیب‌ها به اقتصاد ایران وارد خواهد آمد و اقتصاد ایران رو طبیعتاً دچار مشکلات بسیار بزرگی خواهد.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از وقوع طوفان، سیل و آب گرفتگی در 9 استان ایران خبر داد. این مقام هلال احمر همچنین گفت عملیات کمک رسانی به بیش از 400 نفر در 15 شهر و روستا انجام شده است. باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته مدارک فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های نامعتبر خارجی به هیچ عنوان در وزارت بهداشت بررسی نمی‌شود و اجازه کار به آنها در نظام سلامت داده نخواهد شد. این مقام وزارت بهداشت گفته افرادی که در دانشگاه‌های نامعتبر تحصیل می‌کنند از هیچ یک از تسهیلات مانند ارز دانشجویی و معافیت دانشجویی برخوردار نمی‌شوند. رئیس پلیس فتای زنجان از بازداشت رانندهی خبر داد که سگی را به میله بکسل پژو بسته بود و در خیابان میکشید. محمد علی آدینلو گفت راننده حیوان آزار با پیگیری مردمی و هماهنگی قضایی شناسایی و بازداشت شده است. ویدیوی این حیوان آزاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و ترکیه روز شنبه در استانبول ترکیه گرد آمدند تا درباره بحران سوریه در نشستی 4 جانبه گفتگو کنند. این نشست در حالی روی می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران که از بازیگران اصلی سیاسی در سوریه است، در ماه‌های اخیر با رهبران روسیه و ترکیه در مورد وضعیت جنگ داخلی سوریه بارها گفتگو کرده است. کیان منوی گزارش می‌دهد.
نشست 4 جانبه ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان روز شنبه با امید یافتن راه حلی سیاسی برای برون رفت از بحران جاری در سوریه انجام گرفت. امیدی که بارها به یأس تبدیل شده و پیرامون آن نشست‌های گوناگونی با حضور مستقیم و یا غیر مستقیم کشورهای دخیل برگزار شده اما بی نتیجه مانده است. ایران و روسیه مهمترین پشتیبانان بشار اسد و ترکیه از مهمترین پشتیبانان مخالفان بشار اسد پیش از این چند اجلاس برگزار کردند که نتیجه فراگیری را در پی نداشته است. اما این نخستین باری بود که روسیه و ترکیه با فرانسه و آلمان، دو کشور مهم عضو اتحادیه اروپا، برای نقشه راه سیاسی صلح در سوریه رایزنی می‌کنند. در نشست شامگاه شنبه استانبول علاوه بر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین، امانوئل مکرون و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری روسیه، فرانسه و ترکیه همراه با استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه شرکت داشتند. به گفته ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه، هدف اصلی دیدار روز شنبه در استانبول رایزنی بر سر تشکیل یک کمیته بین‌المللی است برای هموار کردن مسیر طراحی یک نقشه راه حل سیاسی که بتواند پس از جنگ راهگشای نگارش قانون اساسی جدید و انتخابات آزاد در سوریه شود. حکومت بشار اسد هفته گذشته با پیشنهاد سازمان ملل برای تشکیل یک کمیسیون ویژه قانون اساسی در آن کشور مخالفت کرد. اقدامی که انتقاد ایالات متحده و همپیمانان آن را در پی داشت. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه آنچه را حمایت‌های ایران و وتوهای روسیه خواند مانع اصلی پایان بحران در سوریه عنوان کرد. نشست چهار جانبه ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان روز شنبه همچنین بر موضوعاتی چون تحولات شهر ادلب، آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد نیز تمرکز داشت. روسیه و ترکیه ماه گذشته بر سر برقراری یک آتش‌بس موقت و ایجاد مسیر امن برای خروج ساکنان ادلب توافق کردند، اما آتش‌بس پایدار نماند. بیش از 3 میلیون تن اکنون در ادلب سکونت دارند و بیش از 1.5 میلیون از ساکنان این شهر تاکنون خانه‌های خود را ترک کردند. کیان معنوی، رادیو فردا.
نحوه برخورد با مسافران ایرانی که برای شرکت در مراسم مذهبی اربعین به عراق سفر کردند موضوع مورد توجه شماری از کاربران ایرانی در روز شنبه بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
انتشار تصاویری از شرکت کنندگان ایرانی در مراسم مذهبی اربعین در حال دریافت ارز از درون حفره‌های یک ساختمان نیمه مخروبه موضوع داغ روز شنبه در میان کاربران ایرانی بود. این نحوه برخورد با اتباع ایرانی در مراسم مذهبی اربعین انتقاد بسیاری از کاربران را به همراه داشت. البته بانک ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده که دولت عراق به دلیل مسائل امنیتی باجه‌های پیش‌بینی شده را تعطیل کرده و یک ساختمان قدیمی را تحویل بانک داده. کاربری با نام مستعار ایرانبانو در اینستاگرام نوشته: کسایی که از این به نوشته او سوراخ موش ارز گرفتید، حداقل به شخصیت و شعور خودتون احترام می‌ذاشتید و اعتراض می‌کردید. تا کجا حقارت رو تحمل می‌کنید؟ مهدی عیاریان به تنه نوشته: صفحه آیفونم شکسته، با ارز دولتی برم کربلا عوضش کنم بیام میصرفه؟ اگه نمیصرفه هر کس که گوشیش عیب داره بده ببرم. آکیلا نوشته: به محض اینکه ایران آزاد و آباد بشه و رو به زیبایی و وحدت بره من هم میرم کربلا. الان هم بی خیال اوضاع کشور نیستم، ولی توانم در حد یه آدم معمولیه، ولی اگر بتونم میرم. یه سری ها هم میرن سایر کشورها برای تفریح، اونا ترکیه رو دوست دارن، ما کربلا. اما فهیمه مجدی در پاسخ نوشته: میتونستید به جای اینها بگید همونطور که یه سری دوست دارن برن کربلا، یه سری دیگه هم دوست دارن برن پاسارگاد. باید به هر دو گروه اجازه داده بشه و در حد معقول و با توجه به بودجه کشور امکانات در اختیارشون قرار بدن. کاربری با نام مستعار مهرتابان نوشته: یعنی اگه به عنوان مثال به جای سفر زیارتی رفتن هزینه‌اش رو صرف اسکان و بهبود وضعیت هموطنای زلزله زده خودشون در کرمانشاه بکنن حالشون خوب نمیشه؟ لطفاً دوباره نگید که چرا از مسافران پاسارگاد چنین انتظاری رو ندارید. حسن آقا محمدی هم این عکس رو منتشر کرده که به ظاهر از بازماندگان زلزله سرپل ذهابه و در توضیحش نوشته: امسال قریب به 2,500,000 نفر از ایران دارن عازم کربلا میشن. اگه هزینه 1,000,000 هر نفر رو در نظر بگیرید کل مخارج این زیارت حداقل چقدر میشه؟ با این پول چقدر از مشکلات زلزله زدگان کرمانشاه رو میشه حل کرد؟ به یاد گورنشینان سرپل ذهاب باشیم.
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. امروز 28 ماه اکتبر سالگرد استقلال جمهوری چک است. درست 100 سال پیش در سال 1918 در چنین روزی پیمان استقلال چکسلواکی از امپراتوری اتریش مجارستان بسته شد. جمهوری چک در آن دوره همراه با کشور کنونی اسلواکی در قالب یک کشور واحد جمهوری چکسلواکی را تشکیل می‌دادند. سرانجام با جدایی مسالمت‌آمیز در سال 1993 جمهوری چک نامیده شد. مکزیک جمعه گذشته اعلام کرد مهاجرانی را که از این کشور تقاضای پناهندگی کنند با اهدای اوراق شناسایی موقت و کار میپذیرد، اقدامی که شاید بتواند فشارها بر آمریکا را که پیش از این با مشکلات مهاجرتی در مرزهای خود با مکزیک روبرو بود کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مکزیک هشدار داده یا مهاجرت‌های غیرقانونی را متوقف کند یا کمک‌های مالی آمریکا قطع خواهد شد و مرز با مکزیک را خواهد برد. مقامات فیلیپین به تازگی تلاش کردند که سه‌چرخه‌های موتوری بنزین سوز را در مناطق توریستی با سه‌چرخه‌های مجهز به باتری جایگزین کنند، اقدامی که راننده‌های این خودروها را با مشکل خالی شدن بی‌موقع باتری یا محدودیت کارایی و شارژ آنها روبرو کرده است. مقامات امیدوارند با اجرای طرح با آلودگی هوا مبارزه کنند. روزنامه صبح امروز رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه اعتماد در صفحه یک و تیتر یک خودش با عنوان شأن مرجعیت عکسی از آقای موسی شبیدی زنجانی چاپ کرده. ایشون یکی از مراجع تقلید مستقر در قم هست. چندی پیش دیداری داشته با محمد خاتمی، عبدالله نوری، محمد موسوی خوینی و چند چهره سیاسی دیگر که حالا به نوشته روزنامه اعتماد آقای محمد یزدی که رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه هست، نامه سرگشادی به آقای شبیری زنجانی نوشته، از این افراد به عنوان افراد مسئله دار یاد کرده و هشدار داده به آقای شبیری زنجانی که شأن و مقام و موقعیت شما ناشی از احترام به نظام جمهوری اسلامی و رهبر فعلی اون هست، مراقب باشید که این موضوع دیگه تکرار نشه. روزنامه اعتماد نوشته که این دخالت صریح در امور مراجع تقلید هست و اشاره کرده که این یک اهانتی است که انجام شده و حتی نکوهش کرده آقای محمد یزدی رو به خاطر نوشتن این نامه و نادیده گرفتن جایگاه مراجع تقلید در تاریخ تشیع. اما روزنامه قانون امروز گزارشی داره با عنوان دفترچه های بی‌اعتبار. این روزنامه نوشته گرانی داروها بر اثر خارج کردن اقلام دارویی از پوشش بیمه‌ای سبب شده که حقوق بیمه شدگان ضایع بشه و از میان بره. اشاره کرده روزنامه قانون که در دی ماه سال 96 مقام‌های دولتی تصمیم گرفتند که بسیاری از داروها رو از شمول پوشش تأمین اجتماعی خارج کنند و این مشکل تازه‌ای رو برای کسانی که ماهانه مبلغی رو به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند ایجاد کرده. به نوشته روزنامه قانون بسیاری از شهروندان در ایران ماهانه این مبلغ رو پرداخت می‌کنند تا هنگامی که در چرخه درمان و بیماری قرار میگیرن بتونن ازش استفاده بکنن، اما با این اقدامی که دولت انجام داده در حال حاضر علاوه بر این که پزشکان دفترچه تامین اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسن، بسیاری از داروخانه ها هم همین کار رو میکنن و داروها اغلبش آزاد محاسبه میشه. گزارش روزنامه ایران هم درباره جان باختن 5 کارگر هست در ریزش دیوار بیمارستانی در کهریزک که به نوشته این روزنامه روز گذشته اتفاق افتاد. حوادث کارگری در چند سال گذشته در ایران روند رو به صعود و افزایش داشته. بسیاری از مراکز مختلف چه در کارخانه ها چه در اماکنی که در حال ساخت هست حوادث مختلفی برای کارگران رخ میده. حتی در چند معدن حوادثی مثل انفجار معدن رخ داد که بسیاری از کارگران جان خودشون رو از دست دادن. نکته اصلی در ارتباط با این موضوع یعنی آسیب هایی که به کارگران وارد میشه، از جمله این مورد اخیر کشته شدن 5 کارگر در بیمارستانی در تحریزه که البته بیمارستان در حال ساخت بود، نادیده گرفتن اصول ایمنی هست از سوی کارفرمایان. یک گزارش هم روزنامه آفتاب یزد امروز داره در صفحه یکی خودش با عنوان یاشاسین آذربایجان، مربوط است به فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این فیلم هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به زبان ترکی شعاری می‌دادند که حمایت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها بود و بسیار در شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفت، بارها به اشتراک گذاشته شد و روزنامه آفتابی از امروز عکس و تیتر یک خودش رو به این موضوع اختصاص داده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه عربستان میگوید کشورش روشنایی و ایران تاریکی منطقه است. تیراندازی مرگبار در کنیسه‌ای در آمریکا دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. و مجلس به 4 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد داد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز شنبه در کنفرانس امنیتی بحرین بار دیگر بر تضاد و اختلاف بین تهران و ریاض تاکید کرد. آقای جبیر گفت در منطقه با 2 رویکرد مواجه هستیم. عربستان روشنایی و ایران تاریکی است. وزیر خارجه عربستان با اشاره به جنگ‌های منطقه‌ای و مذاکرات صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل گفت ریاض در حال جنگ با رویکرد تاریک ایران در منطقه است. وزیر خارجه عربستان در مهر ماه سال جاری گفته بود ایرانی‌ها طی 35 سال گذشته بدون وقفه در حال انجام همه کارهای بد در منطقه هستند. ایران سیاست‌های عربستان را از جمله دلایل بی‌ثباتی و افزایش افراطی‌گری در منطقه می‌داند. تیراندازی به سوی افراد حاضر در کنیسه‌ای در شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا دست کم 11 کشته و بیش از 12 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز مظنون اصلی این حادثه یک مرد 46 ساله سفیدپوست است که خود را تسلیم نیروهای پلیس کرده است. به گفته مقامات پلیس این مرد وارد کنیسه شده و فریاد زده که همه یهودی‌ها باید بمیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این حمله را اقدامی ضد یهودی، شیطانی و غیر قابل تصور خواند و گفت اقدامات ضد یهودی در آمریکا جایگاهی ندارد. جف سشنز وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا نیز گفته است که عامل حمله پیتسبرگ با اتهام خشونت ناشی از نفرت مذهبی روبروست و احتمالاً با مجازات اعدام روبرو می شود. دونالد ترامپ نیز گفته افرادی مانند این مهاجم باید حکم اعدام بگیرند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز گفته از حمله دلشکسته و وحشت زده شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، نخست وزیر کانادا، رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان در میان رهبران بین المللی بودند که این واقعه را محکوم و با قربانیان و بستگان آنها ابراز همدردی کردند. مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه به 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای تصدی وزارتخانه‌های راه، صنعت، کار و اقتصاد رأی اعتماد داد. رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن، محمد شریعت مداری وزیر تعاون، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی وزرای جدید هستند. برای گفتگوی بیشتر در این باره همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. آقای افشاری، ارزیابی شما از این رأی اعتماد به ترمیم کابینه روحانی چی هست؟
دیروز پیش از اینکه موافقان در صحنه علنی مجلس صحبت بکنن، با علاوه نظر فراکسیون‌ها معلوم بود که این 4 وزیر رأی میارن. توافق نسبتاً بالایی بین فراکسیون در این زمینه وجود داشت. به نظر میرسه یک سری مصلحت اندیشی‌ها با توجه به اینکه بخش تحریم‌های اصلی آمریکا قرار است به زودی اجرا بشه و دیگر شرایط سختی که دولت و با چالش‌های متعددی که مواجه هست، حکم داده بود که علی‌رغم انتقاداتی که به این افراد بود، برای در نهایت اونها تایید بشه.
آیا ترمیم کابینه و معرفی وزرای جدید بر وضعیت کلی اداره کشور درست چند روز قبل از شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأثیر خاصی خواهد داشت؟
این صرف نظر از اینکه اساساً حل مشکلات در حوزه اختیارات این وزرا نیست و تغییرات خیلی بزرگتری رو در سیاست‌های جاری طلب می‌کنه، اما از اونجایی که این افراد به لحاظ توانایی، تجربه کاری به مراتب نمره پایین‌تری از وزرای قبل می‌گیرند و با توجه به سیاست آقای روحانی هم که بیشتر به نزدیک شدن به رهبری و کاهش اختلافات و اصولگراها و نادیده گرفتن مواضع و قول و قرارهای زمان انتخاباتش هست، تردید جدی وجود داره که این افراد بتونن گره‌ای از مشکلات باز.
سپاس آقای افشاری که همراه ما بودید.
خواهش میکنم. من از شما.
باش. بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرد که تورم در مهر ماه به 15.9% و تورم نقطه به نقطه به 36.9% رسیده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه در جلسه مجلس گفت آنها که میگویند ابر تورم داریم یا دروغ میگویند یا اقتصاد ایران را نمیفهمند. بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه را 13.5% اعلام کرده بود. این نرخ در مرداد ماه 11.5% اعلام شده بود. برخی رسانه‌های ایران درباره احتمال افزایش تورم تا 50% و یا بیش از آن و حتی ونزوئلایی شدن وضعیت اقتصاد هشدار دادند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود می‌گوید انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال 2018 میلادی به 29.6% و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی 1.5% برسد. نشست چهار جانبه سوریه که به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شرکت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آغاز شده بود، شامگاه شنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری آناتولی در بیانیه پایانی نشست، ضمن مخالفت با استفاده از سلاح‌های شیمیایی از طرف‌های حاضر در سوریه خواسته شده تا مفاد توافق‌نامه مربوط را رعایت کنند. تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه زیر نظر سازمان ملل و زمینه‌سازی برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سوریه از دیگر بندهای نشست پایانی سران چهار کشور ترکیه، آلمان، فرانسه و روسیه در استانبول است. آقای اردوغان گفته است گزارش این نشست را به مقامات ایران ارائه خواهد کرد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع سام رجبی یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی روز شنبه از صدور قرار منع پیگرد برای موکلش در ارتباط با اتهام جاسوسی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای آقاسی در این باره گفت برای موکلش در مورد اتهام مشارکت در جاسوسی قرار منع پیگرد صادر شده و افزود تنها اتهام فعلی موکلش اتهام اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است. وکیل مدافع سام رجبی با بیان اینکه کیفرخواست چهار متهم این پرونده تحت عنوان اتهام افساد فی‌الارض صادر شده اضافه کرد برای 3 نفر دیگر اتهاماتی صادر شده که مجاز به بیان آن نیست. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. خبرهای بیشتر ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com یا در صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، توییتر و فیسبوک دنبال کنید. ایمیل ما هم برای هر گونه ارتباط info@radiofarda.com. شما همینطور میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو به آدرس telegram.me/radiofarda ارسال کنید. اما در اینجا نوبت میرسه به صبحانه با خبری دیگر با رویا ملکی.
صبحانه با خبر امروز، وزیر دفاع آمریکا میگوید نمیتوان اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را نادیده گرفت. نزدیک شدن به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تأثیر آن بر بازار نفت جهانی. استانبول میزبان نشست چهار جانبه سوریه، ایران به این نشست دعوت نشد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه بار دیگر از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد، در حالی که آدرا جوبیر، وزیر خارجه عربستان، در همین روز سیاست خارجی دولت کنونی آمریکا را با صفات منطقی و واقع‌گرا تحسین کرد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه در همایش امنیتی منامه بحرین با انتقاد از سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، حمایت روسیه و حکومت ایران از بشار اسد را مهمترین دلیل باقی ماندن آقای اسد در قدرت دانست. اظهارات آقای ماتیس درباره نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی در حالی بیان شد که عربستان و بحرین نیز در همایش منامه با اشاره به مبارزه‌شان با حکومت ایران بر نقش خود در تأمین ثبات منطقه تأکید کردند. عادل جبیر، وزیر امور خارجه عربستان، چشمانداز منطقه را به دو بخش تاریک و روشن تقسیم کرد و تهران را متهم کرد که با گسترش فرقه‌گرایی در منطقه به دنبال تحقق چشمانداز تاریک است و عربستان در سوی روشن ماجراست. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی عربستان را بارها به حمایت از برخی گروه‌های تندرو در منطقه و دخالت در امور دیگر کشورها متهم کرده بودند. عادل جبیر همچنین روز شنبه بر ادامه اتحاد عربستان با ایالات متحده تأکید کرد و گفت روابط عربستان به عنوان عمده‌ترین صادرکننده نفت جهان با ایالات متحده ناگسستنی است. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از سالها پیش در خاورمیانه در عمل در یک جنگ سرد به سر می‌برند. جنگ در یمن و جنگ داخلی سوریه محل اصلی زورآزمایی نمایندگان محلی هر یک از این دو بازیگر منطقه‌ای است. اما روز شنبه وزیر امور خارجه بحرین، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، هم در منامه گفت که سال آینده گروه پیشنهادی همپیمانان امنیتی متشکل از آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس، اردن و مصر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. واشنگتن میگوید هدف از تشکیل چنین اتحادی ایجاد حصار در برابر توسعه طلبی جمهوری اسلامی و گسترش افرادگرایی در خاورمیانه است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش شنیدید، وزیر خارجه عربستان در اجلاس منامه گفت روابط میان عربستان به عنوان عمده‌ترین صادرکننده نفت جهان و آمریکا گسستنی نیست. این در حالی است که کمتر از 10 روز مانده به آغاز مرحله دوم تحریم‌های نفتی دولت آمریکا علیه حکومت ایران و قیمت نفت در بازارهای جهانی روند نزولی به خود گرفته. عربستان پیشتر اعلام کرده بود که کاهش تولید نفت ایران رو جبران می‌کنه. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی، همراه ماست. آقای علوی، چرا قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روند کاهشی به خودش گرفته؟
خب دلایل گوناگونی در پس این روند کاهشی است که از قضا برخلاف هفته‌های گذشته ما شاهد یک کاهش قابل توجهی بودیم. نخستین امری که میتونه این کاهش رو توضیح بده اینه که بازار جهانی نفت خام امروز با مازاد بر به اصطلاح تقاضا رو درست عرضه بیش از تقاضاست و احتمال میره مبنی بر خبرهایی که منتشر شده این وضعیت ادامه داشته باشه تا دست کم پایان امسال، یعنی اینکه عرضه بیش از تقاضا خواهد بود. و افزون بر این، نگاهی بیاندازیم به بورس‌های جهان، می‌بینیم که آشفتگی وجود داره در بورس‌های عمده جهان مثل نیویورک، لندن، حتی استکهلم و سایر کشورهای اروپایی، و این نشانه نگرانی اینه که در آینده ممکنه روند رشد اقتصادی در جهان کاهش پیدا بکنه. بیاد بیاریم که تا پیش از این به اصطلاح حاکمیت ایران تهدید کرده بود که اگر نفت ایران حذف بشه به خاطر تحریم‌ها از بازارهای جهانی، خب این باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد و خود اروپا و غرب آسیب خواهد دید. الان ما روبرو هستیم با یک روند متفاوت، به این معنا که بازار جهانی به دلیل همین کاهش قیمت نفت احساس نگرانی نمی‌کنه و اطلاعاتی هم که بر اساس تحلیل‌هایی که به دست آمده نشون میده که بازار جهانی احساس می‌کنه تا ماه‌های آینده هم وضع به همین منوال خواهد.
اشاره کردن که ماه‌های آینده هم بعض به همین منوال خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرده که به غیر از تحریم‌هایی که در روزهای آینده خواهد بود، تحریم‌های بیشتری هم ایران رو تهدید خواهد کرد. آیا روند کاهش در روزهای آینده و تا اجرایی شدن تحریم‌ها هم به نظر شما ادامه پیدا می‌کنه؟
اگر وضعیت در حالت فعلی باقی بمانه، یعنی عوامل بنیادی و روانی، طبیعتاً قیمت‌ها دگرگونی چندانی نخواهد داشت. بیاد بیاریم که ایران سهمش در تولید نفت خام جهان نزدیک 5% و اگر نگیم که همه این به اصطلاح حذف، با حذف ایران از چرخه تولید نفت جهان، اگر نگیم همه این نفت جبران خواهد شد، بلکه بخش عمدهش جبران خواهد شد به وسیله رقبای ایران. بنابراین علاوه بر این که نگرانی بازار نفت نداره، سایر عوامل مثل بورس‌های بین‌المللی هم نشان نمیده که رشد اقتصادی در جهان افزایش شگرفی بکنه، بلکه بالعکس به نظر میاد که اوضاع احوال چندان مناسب نباشه برای اقتصاد جهانی. به همین دلایل میشه ادعا کرد که احتمالاً وضعیت به شکل فعلی باقی خواهد ماند و اون تحریم‌ها اقتصاد جهانی یا فرضاً بازار نفت رو دچار تلاطم نخواهد کرد. بیشترین آسیب اون تحریم‌ها البته نصیب اقتصاد ایران خواهد بود و نه کشورهای غربی یا فرضاً تحریم کنندگان.
آقای علوی، خیلی کوتاه، به نظر شما تا چه احتمال، تا چقدر احتمال داره که میزان صادرات نفت ایران به صفر برسه؟
خب این ادعایی است که شده، اما به لحاظ علمی نمیشه این ادعا رو ثابت کرد، چرا که بازارهای قاچاق هم همواره در دسترس ایران بوده، حتی توی تحریم‌های قبلی. بنابراین باید گفت که هر چند نفت ایران صادراتش کاهش پیدا میکنه، اما به صفر نمیرسه. اما بیاد بیاریم که برای آسیب زدن به اقتصاد ایران لازم نیست که صادرات ایران به صفر برسه، بلکه از یه حدی که حد بهینه خوانده میشه کاهش پیدا بکنه. اون حد اکثر آسیب‌ها به اقتصاد ایران وارد خواهد آمد و اقتصاد ایران رو طبیعتاً دچار مشکلات بسیار بزرگی خواهد.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از وقوع طوفان، سیل و آب گرفتگی در 9 استان ایران خبر داد. این مقام هلال احمر همچنین گفت عملیات کمک رسانی به بیش از 400 نفر در 15 شهر و روستا انجام شده است. باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته مدارک فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های نامعتبر خارجی به هیچ عنوان در وزارت بهداشت بررسی نمی‌شود و اجازه کار به آنها در نظام سلامت داده نخواهد شد. این مقام وزارت بهداشت گفته افرادی که در دانشگاه‌های نامعتبر تحصیل می‌کنند از هیچ یک از تسهیلات مانند ارز دانشجویی و معافیت دانشجویی برخوردار نمی‌شوند. رئیس پلیس فتای زنجان از بازداشت رانندهی خبر داد که سگی را به میله بکسل پژو بسته بود و در خیابان می‌کشید. محمد علی آدینلو گفت راننده حیوان آزار با پیگیری مردمی و هماهنگی قضایی شناسایی و بازداشت شده است. ویدیوی این حیوان آزاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و ترکیه روز شنبه در استانبول ترکیه گرد آمدند تا درباره بحران سوریه در نشستی 4 جانبه گفتگو کنند. این نشست در حالی روی می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران که از بازیگران اصلی سیاسی در سوریه است، در ماه‌های اخیر با رهبران روسیه و ترکیه در مورد وضعیت جنگ داخلی سوریه بارها گفتگو کرده است. کیان منوی گزارش می‌دهد.
نشست 4 جانبه ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان روز شنبه با امید یافتن راه حلی سیاسی برای برون رفت از بحران جاری در سوریه انجام گرفت. امیدی که بارها به یأس تبدیل شده و پیرامون آن نشست‌های گوناگونی با حضور مستقیم و یا غیر مستقیم کشورهای دخیل برگزار شده اما بی نتیجه مانده است. ایران و روسیه مهمترین پشتیبانان بشار اسد و ترکیه از مهمترین پشتیبانان مخالفان بشار اسد پیش از این چند اجلاس برگزار کردند که نتیجه فراگیری را در پی نداشته است. اما این نخستین باری بود که روسیه و ترکیه با فرانسه و آلمان، دو کشور مهم عضو اتحادیه اروپا، برای نقشه راه سیاسی صلح در سوریه رایزنی می‌کنند. در نشست شامگاه شنبه استانبول علاوه بر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین، امانوئل مکرون و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری روسیه، فرانسه و ترکیه همراه با استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه شرکت داشتند. به گفته ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه، هدف اصلی دیدار روز شنبه در استانبول رایزنی بر سر تشکیل یک کمیته بین‌المللی است برای هموار کردن مسیر طراحی یک نقشه راه حل سیاسی که بتواند پس از جنگ راهگشای نگارش قانون اساسی جدید و انتخابات آزاد در سوریه شود. حکومت بشار اسد هفته گذشته با پیشنهاد سازمان ملل برای تشکیل یک کمیسیون ویژه قانون اساسی در آن کشور مخالفت کرد، اقدامی که انتقاد ایالات متحده و همپیمانان آن را در پی داشت. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه آنچه را حمایت‌های ایران و وتوهای روسیه خواند، مانع اصلی پایان بحران در سوریه عنوان کرد. نشست چهار جانبه ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان روز شنبه همچنین بر موضوعاتی چون تحولات شهر ادلب، آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد نیز تمرکز داشت. روسیه و ترکیه ماه گذشته بر سر برقراری یک آتش‌بس موقت و ایجاد مسیر امن برای خروج ساکنان ادلب توافق کردند، اما آتش‌بس پایدار نماند. بیش از 3 میلیون تن اکنون در ادلب سکونت دارند و بیش از 1.5 میلیون از ساکنان این شهر تاکنون خانه‌های خود را ترک کردند. کیان معنوی، رادیو فردا.
نحوه برخورد با مسافران ایرانی که برای شرکت در مراسم مذهبی اربعین به عراق سفر کردند موضوع مورد توجه شماری از کاربران ایرانی در روز شنبه بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
انتشار تصاویری از شرکت کنندگان ایرانی در مراسم مذهبی اربعین در حال دریافت ارز از درون حفره‌های یک ساختمان نیمه مخروبه موضوع داغ روز شنبه در میان کاربران ایرانی بود. این نحوه برخورد با اتباع ایرانی در مراسم مذهبی اربعین انتقاد بسیاری از کاربران را به همراه داشت. البته بانک ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده که دولت عراق به دلیل مسائل امنیتی باجه‌های پیش‌بینی شده را تعطیل کرده و یک ساختمان قدیمی را تحویل بانک داده. کاربری با نام مستعار ایرانبانو در اینستاگرام نوشته: کسایی که از این به نوشته او سوراخ موش ارز گرفتید، حداقل به شخصیت و شعور خودتون احترام می‌ذاشتید و اعتراض می‌کردید. تا کجا حقارت رو تحمل می‌کنید؟ مهدی عیاریان به تنه نوشته: صفحه آیفونم شکسته، با ارز دولتی برم کربلا عوضش کنم بیام میصرفه؟ اگه نمیصرفه هر کس که گوشیش عیب داره بده ببرم. آکیلا نوشته: به محض اینکه ایران آزاد و آباد بشه و رو به زیبایی و وحدت بره، من هم میرم کربلا. الان هم بی خیال اوضاع کشور نیستم، ولی توانم در حد یه آدم معمولیه، ولی اگر بتونم میرم. یه سری ها هم میرن سایر کشورها برای تفریح، اونا ترکیه رو دوست دارن، ما کربلا. اما فهیمه مجدی در پاسخ نوشته: میتونستید به جای اینها بگید همونطور که یه سری دوست دارن برن کربلا، یه سری دیگه هم دوست دارن برن پاسارگاد. باید به هر دو گروه اجازه داده بشه و در حد معقول و با توجه به بودجه کشور امکانات در اختیارشون قرار بدن. کاربری با نام مستعار مهرتابان نوشته: یعنی اگه به عنوان مثال به جای سفر زیارتی رفتن، هزینه‌اش رو صرف اسکان و بهبود وضعیت هموطنای زلزله زده خودشون در کرمانشاه بکنن، حالشون خوب نمیشه؟ لطفاً دوباره نگید که چرا از مسافران پاسارگاد چنین انتظاری رو ندارید. حسن آقا محمدی هم این عکس رو منتشر کرده که به ظاهر از بازماندگان زلزله سرپل ذهابه و در توضیحش نوشته: امسال قریب به 2,500,000 نفر از ایران دارن عازم کربلا میشن. اگه هزینه 1,000,000 هر نفر رو در نظر بگیرید، کل مخارج این زیارت حداقل چقدر میشه؟ با این پول چقدر از مشکلات زلزله زدگان کرمانشاه رو میشه حل کرد؟ به یاد گورنشینان سرپل ذهاب باشیم.
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. امروز 28 ماه اکتبر سالگرد استقلال جمهوری چک است. درست 100 سال پیش در سال 1918 در چنین روزی پیمان استقلال چکسلواکی از امپراتوری اتریش مجارستان بسته شد. جمهوری چک در آن دوره همراه با کشور کنونی اسلواکی در قالب یک کشور واحد جمهوری چکسلواکی را تشکیل می‌دادند. سرانجام با جدایی مسالمت‌آمیز در سال 1993 جمهوری چک نامیده شد. مکزیک جمعه گذشته اعلام کرد مهاجرانی را که از این کشور تقاضای پناهندگی کنند با اهدای اوراق شناسایی موقت و کار میپذیرد اقدامی که شاید بتواند فشارها بر آمریکا را که پیش از این با مشکلات مهاجرتی در مرزهای خود با مکزیک روبرو بود کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مکزیک هشدار داده یا مهاجرت‌های غیرقانونی را متوقف کند یا کمک‌های مالی آمریکا قطع خواهد شد و مرز با مکزیک را خواهد بست. مقامات فیلیپین به تازگی تلاش کردند که سه‌چرخه‌های موتوری بنزین سوز را در مناطق توریستی با سه‌چرخه‌های مجهز به باتری جایگزین کنند، اقدامی که راننده‌های این خودروها را با مشکل خالی شدن بی‌موقع باتری یا محدودیت کارایی و شارژ آنها روبرو کرده است. مقامات امیدوارند با اجرای طرح با آلودگی هوا مبارزه کنند. روزنامه صبح امروز رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه اعتماد در صفحه یک و تیتری که خودش با عنوان شأن مرجعیت عکسی از آقای موسی شبیری زنجانی چاپ کرده. ایشون یکی از مراجع تقلید مستقر در قم هست. چندی پیش دیداری داشته با محمد خاتمی، عبدالله نوری، محمد موسوی خوینی و چند چهره سیاسی دیگر که حالا به نوشته روزنامه اعتماد آقای محمد یزدی که رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه هست، نامه سرگشادی به آقای شبیری زنجانی نوشته، از این افراد به عنوان افراد مسئله دار یاد کرده و هشدار داده به آقای شبیری زنجانی که شأن و مقام و موقعیت شما ناشی از احترام به نظام جمهوری اسلامی و رهبر فعلی اون هست، مراقب باشید که این موضوع دیگه تکرار نشه. روزنامه اعتماد نوشته که این دخالت صریح در امور مراجع تقلید هست و اشاره کرده که این یک اهانتی است که انجام شده و حتی نکوهش کرده آقای محمد یزدی رو به خاطر نوشتن این نامه و نادیده گرفتن جایگاه مراجع تقلید در تاریخ تشیع. اما روزنامه قانون امروز گزارشی داره با عنوان دفترچه های بی‌اعتبار. این روزنامه نوشته گرانی داروها بر اثر خارج کردن اقلام دارویی از پوشش بیمه‌ای سبب شده که حقوق بیمه شدگان ضایع بشه و از میان بره. اشاره کرده روزنامه قانون که در دی ماه سال 96 مقام های دولتی تصمیم گرفتند که بسیاری از داروها رو از شمول پوشش تأمین اجتماعی خارج کنند و این مشکل تازه‌ای رو برای کسانی که ماهانه مبلغی رو به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند ایجاد کرده. به نوشته روزنامه قانون بسیاری از شهروندان در ایران ماهانه این مبلغ رو پرداخت می‌کنند تا هنگامی که در چرخه درمان و بیماری قرار می‌گیرن بتونن ازش استفاده بکنن، اما با این اقدامی که دولت انجام داده در حال حاضر علاوه بر اینکه پزشکان دفترچه تأمین اجتماعی رو به رسمیت نمی‌شناسن، بسیاری از داروخانه‌ها هم همین کار رو می‌کنن و داروها اغلبش آزاد محاسبه میشه. گزارش روزنامه ایران هم درباره جان باختن 5 کارگر هست در ریزش دیوار بیمارستانی در کهریزک که به نوشته این روزنامه روز گذشته اتفاق افتاد. حوادث کارگری در چند سال گذشته در ایران روند رو به صعود و افزایش داشته. بسیاری از مراکز مختلف چه در کارخانه ها چه در اماکنی که در حال ساخت هست حوادث مختلفی برای کارگران رخ میده. حتی در چند معدن حوادثی مثل انفجار معدن رخ داد که بسیاری از کارگران جان خودشون رو از دست دادن. نکته اصلی در ارتباط با این موضوع یعنی آسیب هایی که به کارگران وارد میشه، از جمله این مورد اخیر کشته شدن 5 کارگر در بیمارستانی در کهریزک که البته بیمارستان در حال ساخت بود، نادیده گرفتن اصول ایمنی هست از سوی کارفرمایان. یک گزارش هم روزنامه آفتاب یزد امروز داره در صفحه یکی خودش با عنوان یاشاسین آذربایجان، مربوط است به فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این فیلم هواداران تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز به زبان ترکی شعاری می‌دادند که حمایت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها بود و بسیار در شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفت، بارها به اشتراک گذاشته شد و روزنامه آفتابی از امروز عکس و تیتر یک خودش رو به این موضوع اختصاص داده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.